نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. در قلمرو فصل ماء مشکوک مسئله سوم را بحث میکنیم. مرحوم سید طباطبایی میفرماید اذا لم یکن عنده الا ماء مشکوک اطلاقه و اضافته ولم يتيقن انه كان في السابق مطلقا يتيمم للصلاة ونحوها والأولى الجمع بين التيمم والوضوء والوضوء به. مسئله این است که یک آب داریم، یک ظرف آب، و اون مشکوک است بین این که آب مطلق هست یا آب مضاف. یک آب است، نه این که بین دو تا ظرف، یک ظرف آب. و حالت سابقه هم ندارد، حالت سابقه اگر داشت که استصحاب میشه. میفرماید در این فرض وظیفه این است که تیمم بکن یا تیمم. چرا تیمم بکنند؟ برای این که شک در اطلاق ما داریم. شرحش رو سید الاستاد در تنقیح العروه جلد دو صفحه 342 تا 44 می فرماید که اطلاق یک وصف وجودی است. ما یک مایه داریم، آب دیگه نگید مشکل دار میشه، یک مایه داریم، این مایه مردد است بین این که سامن کنم مضاف باشد یا مطلق. مطلق بودن وصف وجودی است. ما اینجا استصحاب عدم اطلاق داریم، منتها استصحاب ما از شکل استصحاب عدم ازلی است. خدا خیرتان بده. عدم ازلی را که عزیزان میخونن عدم ازلی و میگذرن، ما که سیاست ما واشکافی مصطلحات هست، عدم ازلی را چند بار به حسابش رسیدیم، الان هم یک بار دیگر با یک عبارت دیگه کوتاه. یا الله سبح الله. عدم ازلی موجزن و اجمالاً تعریفش این است که عدم قبل از وجود اون شیء زوحق. عدم نعتی عدم بعد از وجود شیء متعلق حق. این تعریف موجزن. و عدم ازلی به این صورت هست که ما همین مایه رو که داریم میگیم این مایه یقین داریم حادثه، یه وقتی نبود، یقین به عدمش داریم. عدم ازلیش. وقتی که به وجود آمد خود این مایه آیا متصف شد به این صفت اطلاق؟ آیا اطلاق براش حادث شد در این حدوث وجودش؟ اینجا بازم شک کنه یاری. و چه میگیم؟ میگیم از عدم حدوث اطلاق نتیجه میگیریم، از عدم اطلاق اشکال بر عدم ازلی و دلیل اعتبار عدم ازلی غیر مره گذشت تکرار نکن. یه تکیه تقریبا تازه اضافه کنیم. عدم ازلی بدنش ترکیبیست، یه دونه زنجیره دارد، تا قبل از وجود و بعد از وجود اون عدم قبل از وجود را به عدم بعد از وجود گره بزن. این تمام شد. بر اساس عدم ازلی عدم اطلاق هست و وضوع به آبی که مطلق نیست که مجزی نخواهد بود، پس حکم تیممه. این نسبت به این. سید الحکیم در مستمسک جلد یک صفحه 248 و 249 مطلب رو به شکل دیگر بیان میکنند. اگر مراجعه دارید سبک ایشون سبک اختصاری است، خیلی موجز بیان میکند ادله را. سبک سید الاستاد دو تا خصوصیت دارد: یک توضیح و روشن سازی مطلب، دو عبارتش واضحه. یکی از هنرهایی که خدا به ایشان داده بود بیان بسیار واضح، هیچ تأخیری در بیان نیست. مشکل ما در حوزه این است که متون ما، متون فقهی درسی اصولی ما، یک معضل، معضل حل عبارت در هیچ کجای دنیا نیست که یک معضل، معضل حل عبارت باشه. اینجا یه دونه معضل اصلی، معضل حل عبارت. خب حاشیه نریم. مرحوم سید الحکیم میفرماید که ما اینجا از عدم وجدان داریم. از عدم وجدان یعنی چه؟ برای تیمم یک شرط داریم که اون شرط تقریبا موضوع هست، موضوع وجود تیمم، عدم وجدان ما. آیه قرآن رو بخوانیم.
ان لم تجدوا
آره. بعضی میگن فان لم تجدوا، آیه رو کمی با ذهن خودش اضافه میکنه. ان لم تجدوا ما ان فتیمم، عدم وجدان ما میشود موضوع برای تیمم. میگه اینجا ما نداریم، منظور از ما مطلق، ما مضاف، ما نیست، لیسه بر ما نداریم. شک داشته باشی ما نیست، ما مطلق باید محرز باشه. ما نیست، عدم وجدان میشود موضوع برای تیمم. این مطلب که ایشان میفرماید. بعد یه اشکال و یک جوابی که در ذهن مطلب دارد از این جهت برای شما عرضه میدارید. میفرماید اگه اشکال کنیم که تیمم مقید به عدم وجدان ما هست، اما وجوب وضو که مخیط نیست به وجود ما، فقط خود وضو آیه و دلیل وضو، آیه وضو اطلاق دارد، تخلیل به وجود ما و عدم وجود ما در دلیل وضو نیامد، پس دلیل اطلاق دارد. دری که اطلاق داشت اینجا چه میشد؟ ما یک آب مشکوک بین اطلاق و اضافه داریم، عدم وجدان ما تیمم و وجوبش آورد، مسیرش جداست. اما مسیر وضوع که دلیلش اطلاق دارد مقید به وجود ما و عدم وجود ما نیست. اینجا یک آب مشکوکی است، شک میکنیم در امتصال، شک میکنیم در قدرت. قاعده را بلدید؟ شک در قدرت چه حکمی دارد؟ شک در قدرت مجرای احتیاط است، به عکس ذات است. کستف همو فانتا بیهو. شک در تکلیف و شک در شرطیت و شک در حجیت همیشه مساوی با عدم اعتبار و عدم وجوده. یک مورد استثناء داریم، شک در قدرت که گفتم مطلب دارد، از اینجا مطلب کردم. شک در قدرت موجب احتیاط می شود. چرا؟ سرش چیه؟ همین خط میگن دیگه، از اینکه شک نمیگن. شک در قدرت موجب احتیاط
اشتباهی.
برای این که شک در قدرت شک در براعت، شک در براعت ذمه است. بعد از که شک در قدرت داشتیم باید بریم به طرف انجام عمل تا احراز کنیم عدم سعه و عدم قدرت را، مشمول آیه بشیم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، عدم وسع احراز بشه. بنابراین با این آن وضوع باید بگیریم، تیمم هم هست، وضوع هم هست، جمع بکنیم که فرموده است و الاولا الجمع، این کار رو بکنیم. دلیل بر اولا الجمع هم همین باید باشه، احتمالا همین باشه. بعد ایشان می فرماید که اینجا شک در قدرت وجود ندارد و این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای این که ما مؤمن داریم بعد از آن که دلیل تیمم کامل بود، موضوع برای تیمم محقق بود، بدل از وضوع از نظر ظاهر برای ما شرعیت دارد. تمامه بدل از وضوع که آمد از لحاظ ظاهر شد دیگه ما به وضوع کاری نداریم تا بریم اونو را بر اساس احتیاط انجام بدیم. مطلب تمام. فرق شرحش هم معلوم شد، حکمم همین است که ایشون فرمود. سید الاستاد یه مطلب دیگه ای رو اینجا اضافه می کند، می فرماید اگر مایع نبود، استصحاب عدم ازلی نبود، ما گفتیم که آبیست. این آب دو تا حالت دارد، هم اضافه هم اطلاق، ولی در تقدم و تأخر آن ما شک داریم. می شود از قبیل اون استصحابی که برای شما گفتم توارد حالتین یا مجهوله تاریخ. در اون صورت دیگه استصحاب عدم ازلی جاری نیست، چون قطع داریم به اینکه عدم ازلی نقض شده، قطع داریم که اطلاق بوده و اضافه هم بوده. استصحاب ارکانش اینجا دیگه تمام نیست. استصحاب که جاری نشد، که در حقیقت جاری نشدنش هم در اثر
تعارض
علل مبناس یا در اثر تعارض یا اینکه ارکان اصلا تمام نیست. برابر مبنای صاحب کفایه ارکان استصحاب تمام نیست، بنابر مبنای سید الاستاد استصحاب تعارض میکنه. در این فرض راهی برای اثبات و احراز اطلاق و اضافه که نداشتیم، احتیاط مستحب آن میشود که جمع بکنیم بین تیمم و وضوع تا یقینی به براءت حاصل بشه. مسئله تمام، شرحش هم کامل. مسئله چهارم، مسئله چهارم، خب گم دیگه
میتونم اونجا بین آبریک آب و مزاق با مطلب، اگه آب و مزاق که دو تفکیک کنیم، مثلا بین مایه و آب و مزاق، اگر تفکیک کنیم بگیم که آب و مزاق، اونجا دیگه استصحاب به نظر من جاری میشه، چون اولش آب و مطلق بود و بعد چیزی اضافه شده. اگه مایه باشه مطلق
نمیشه. فهمیدم سوالشون. ببینید عزیزم، فرض مثال اینه که یک آبه و این آب هم حالت اطلاق داشته و هم حالت اضافه. شما اونجوری فرض نکنید که اول اطلاق اول اضافه، این از ذهنتون لطفا کنار بذارید. فرض اینه یک آب است، یک وصف اطلاق براش عارض شده و یک وصف اضافه. الان ما نمیدونیم اون حالت اطلاق اول بود یا حالت اضافه. اگر تاریخش رو میفهمیدیم حکم مشکل نداشت، تاریخش رو نمیفهمید، تاریخ از پیش ما گم شده. پس این بیش میگیم مجهوله تاریخ، عرض و استصحاب تعارض میکنن، راهی برای حل نداره. مسئله چهارم، مسئله چهارم، اذا علم اجمالا ان هذا الماء اما نجس او مضاف، محل اطلاع هست، ممکن يجوز شربه ولكن لا يجوز التوضيء به، وكذا اذا علم انه اما مضاف او مغصوب یجوز شربه ولا یجوز تودی بهی. خیلی مسئله خوب و محل احترام هست. چطور میشه این مسئله آقای ترابی؟
اینکه ما صحابه
نابدی
مشکل هم داره، چطور میشه شربه شایز باشه؟
خود دیگه
شما شربه هم شایز
مثل آبن
بله آقای موسیقی میگه که شربه آب مضاف جایزه.
مثلا
میوه مضاف است شروع بگیدیم، بله اگر شما حکم استحبابی را پیدا کنید از آن زید برای شما بگم، چون هر چیزی که لذت داشتی از خوردنی و آشامیدنی
فردا آقای عیسایی به این استحباب بخواد عمل کنه با ساندویچ بده.
خوردنش مستحب
بده. شما جمع بین هر خیلی کنید. هم بخورید هم بخورید. به حضور شما وضوع خوردن و شرب جایزه برای اینکه علم تفصیلی که به نجاست و غسلیت نداره. چون یک طرف احتمال مضاف و مضاف فرضاً اینه که طاهره و شربش هم جائزه، آب میوه به خول ایشان یا آبی است که مثلا فرض کنید آب گلاب بوده شربش جائزه. یک طرف که شرب جائز بود، طرف دیگر که احتمال نجاست یا احتمال غسلیت میدیم، در احتمال نجاست، در صورت احتمال نجاست اصالت الاباحه جاری میکنیم، چون در حد یک شک بدویست، متعلق علم اجمالی که نیست، چون 50% بیرون. و در صورت غصبیت اصالت الاباحه جاری میکنیم، شک در غصبیت اصالت الاباحه کافیست، شک در نجاست اصالت و طهارت کافیست و مشکلی نده. حکمم همین است بلا اشکال. سید الخویی و سید الحکیم دوتاشون این مطلب را از نظر استدلال هم به همین شکلی که گفتم با تفصیل تایید کنم. و اما وضو جایز نیست، وضو جایز نیست، علم تفصیلی داریم به عدم جواز. غصب باشد وضو جایز نیست، نجس باشد، مضاف باشد جایز نیست، بازم مضاف باشد جایز نیست، نجس باشد هم جایز نیست. علم تفصیلی به عدم جواز، این هم معلومه.
این در واقع هم احراز نشه،
احراز میشه،
اطلاقش احراز نمیشه.
نه نیاز به اطلاق نداریم،
شک داریم مضاف،
نه نه آه شک داریم یا مضافه یا نجسه، وضو میگیریم، وضو میگیریم از دو حالت در واقع بیرون نیست، یا مضافه یا نجس. علم تفصیلی به عدم صحت وضو، با مضافه وضو صحیح نیست، با نجسه یا غصب یا مضافه یا نجسه، علم تفصیلی به عدم صحت وضو. اما شرطش جائزه، شک در مضاف و غصبیت و شک در مضاف و نجاست، به همون دلیلی که گفت. بعد می‌فرماید که و ازا خب و القول وضو دیگه جایز نیست، و القول به انه یجوز و تبدیع و بهی ضعیف جدا. یک قولی داریم که می‌فرمایند وضو جایزه. تو میشه وضو جایز باشه؟ خود ذهنتون آماده کنید. شک داریم که این آب، همین یک آب، یا مضاف و یا مغصوب، یا مضاف یا مغصوب، در این فرض، در فرض نجس میشه، یا مضاف است و یا مغصوب، در این فرض میگه وضو درسته. چی فرض آقای رجب زاده چی؟
یعنی دو اصل شاید جاری بشه،
یعنی
هر که
فساد گفت میشه. شما را که میشناسم که آدم فاضلی هستید، آدم خوبی هست.
آخه اون غصبی
خیلی خوش استفاده
با آب غصبی حرمت تکلیفی داره، روزو صحیحه ولی کنه هرد
با غصبی روزو خیلی
ضعیفی دیگه،
خیلی
ما قبول نداریم،
من شروع تشخیزم خیلی.
بین نجاست و غصب و مضاف هم بازم نمیشه،
آره میشه،
نماز دست
تو حالا فعلا نمیشه، مانند خطوه هم نمیشه، ولی قولی هست
شدن که معلومه،
شدن که معلومه، شدنش رو الان قولیست که
دیگه میشه،
موضوع میشه. حالا شما با فضل و سواده که داری
مانند
راهش را پیدا کنید، اون قولی که میگه درست هست چه توجیهی داشته، ظاهرش که نشه. نه شاید با جمع خوبان مورد
شاید با علم اجمالی میده، چون مضاف بودم دو تا علم اجمالی اسمال سراغش دوبار باعثیر علم اجمالی مضاف رو ترکیب میکنه و اون دو تا طرفش هم خارج میکنه.
الحمدلله همه مجمع خوبه هم. بسیار خوب. الان مطلب و آنچه سید الاستاد رجحش و بیان فرموده اند با ساده سازی براتون به عرض برسانم. ایشان در همون منبع که اشاره شد می‌فرمایند این قول منسوب است به دو تا فقیه بزرگواری از فقهای نجف به نام مرحوم طه نجف که از شاگردان آخوند خراسانی و سید یزدی. طه نجف از علمای بزرگ نجف فقها بودن ولی اصلش هم تبریزی. طه نجف تبریزی و فقیه دوم مرحوم آشیخ علی آل صاحب جواهر که شاید فرزند یا نوه صاحب جواهر هست، اون هم از شاگردان صاحب کفایه. این دوتا شخص فرموده اند که در بحث اجتماع امر و نهی و تصرف در غصب یک مطلب رو به دست آوردیم، از اون مطلب اینجا کمک میگیریم و اون مطلب این بود که غصب واقعی ضرر به صحت عبادت وارد نمی کنه، بلکه غصب علمی برای صحت عبادت مضره. به عبارتی که شما در طهارت خونده اید که شرط واقعی نیست، شرط علمی است. واقع غصب و غصب واقعی ضرر به عبادت وارد نمی کنه. در اینجا غصب علمی نیست، غصب محرز نیست، غصب احتمالی است. و غصب احتمالی که غصب واقعی نمیشود، که غصب علمی و غصب محرز نمیشود. آنچه مضر است به صحت عبادت غصب محرز و علمی است. این قانون است. به همین ذکر قانون ما مطلب اینجا به دست آوردیم. در این مورد که ما میخواهیم یک آب، فقط یک آب، شک داریم که غصب است یا شک داریم که غصب است یا مضاف. در صورتی که مضاف باشد وضوع با آن جایز نیست، در صورتی که غصب باشد جایز. چرا؟ چون غصب محرز نیست برای ما. غصب محرز موجب بطلان وضوع است. بنابراین ما یک احتمال غصب میدیم، در صورت احتمال غصب وضوع جایز، یک احتمال اضافه میدیم و اون احتمال اضافه را هم ما به حضور شما افول. این مثال آخر شبه بین نجس و مغصوب است، نه اضافه. شما ما را هدایت کردید به طرف اضافه. مرحبا به هادینا. شبه بین غصب و نجس مسئله خیلی حاده. یا غصب یا نجس حکم به صحت وضو صادر میشد. خیلی عجیب.
این بهتر اون خیلی مشکل‌تر.
آره مشکل‌تر شد. حالا چه اینجا اصل داره؟ اینجا اساس طهارت جاری میشه. دنبال اساس طهارت که رفتم دیدم که آقای حسینی منو به طرف اضافه سوخ داده بود، دیدم جور در نمیاد. فرق رو نگاه کردن، جزاکم الله خیرا. فرض ما این شک داریم بین این که همین آب یا غصب است یا نجس گفته میشه وضو جایزه. چرا؟ برای اینکه احتمال میدیم غصب باشه. در صورت احتمال غصب جایز. چرا؟ چون غصب واقعی مانع صحت وضو نیست. حالا یه شبهه بدوی در کنارش به اصطلاح سبز میکنند به قول عوام. این شبهه بدوی که اینجا خودشون نشون میده چیجیه؟ شک در نجاسته. شک در نجاست هم به وسیله اصالت و طهارت کنار گذاشته میشود. این حکم به صحت وضوع و اضافه میشود که در مفتاح الکرامه و به این مطلب که غصب واقعی موجب فساد عبادت نمی شود اجماع ادعا شده است. مطلب خیلی محکم شد. اما سید الاستاد این رو جواب می دهد، می فرماید این استدلال از لحاظ مبنا و بنا درست نیست. اولا از نظر مبنا غصب واقعی از کجا شما میگید که مانع عبادت نیست؟ از کجا میگید که مضر به صحت عبادت نیست؟ هست. چرا؟ برای این که غصب واقعی اندالله مبغوز اندالله است و چیزی که مبغوز اندالله باشد صلاحیت تقرب ندارد، نمی شود مما یتقرب و به بشود، مما یتقرب و بهی الالله بشود، ذاتش مبغوزه. اگر کسی کاری را انجام میدهد، تصرف در غصب انجام میدهد، فعلا حکم تکلیفی ندارد، اما عبادتش صحت و اینا که از احکام وضعیست مترتب نیست، حکم به صحت صادر نمیشد. فرمایش این کلی اینجا جا پیدا کرد، حکم تکلیفی ندارم چون نمیدونم. این از لحاظ مبنا. بنابراین حرفی که گفته شده است که غصب واقعی مضر به عبادت نیست، نخیر مضر به عبادت، هیچ دلیلی هم نداریم بر عدم مضریت غصب واقعی، اجماعی که هم ادعا شده است ادعا شده است، اجماعی شاید نیست، نه اینکه اجماع منقولی است، اجماع ادعا غیر از اجماع منقوله. اجماع ادعایی مجرد دعواست، هنوز واقعیت منقولی هم ندارد. ما به اجماع محصلش اشکال داریم، منقولش که معتبر نمیدانیم، اجماع ادعایی که سر جای خودش یک احترام داریم و از کنارش رد میشیم. این مطلب که تمام شد، بنا را هم ما قبول نداریم. خود اون مبنا که باطل شد در همین مثال، باز هم فرض کنیم که غصب واقعی ضرر به عبادت وارد نکند، باز هم در این مورد وضو درست نیست. چرا وضو درست نیست؟ علم اجمالی به فساد داریم. چطوری علم اجمالی به فساد داریم؟ از راه دیگر. دو تا احتمال که بیشتر نداشتیم. یک احتمال نجاست بود که قطعاً وضو باطله. احتمال دوم غصبیت بود. خب شما گفتید غصب واقعی مضر نیست، باشه، اما الان شما تصرف میکنید، رش الماء، تصرف در آب، تصرف در غصب از محرمات. امر شما دائره بین این دو تا مطلب، سوم ندارید. یک، با آب نجس وضو گرفته اید و یا تصرف در غصب کرده اید. در هر سر وضو باطله. وضویی که با آب نجس به عمل آمده باشد یا وضوعی که در اثر تصرف به مال غصب، بنابراین در هر دو صورت وضوع باطل است، همونطوری که در متن آورده است مرحوم سید طباطبایی یزدی که کسی که گفته است وضوع درست هست ضعیف جدا.
اشکال فنایی اشون شد بگیم اشکال درست تصرف حرام ولی وضوع باطل نباشه، یعنی اصل تصرف حرام.
وقتی که تصرف حرام بود با عمل حرام تخرب امکان ندارد.
این مبالغات داریم، یعنی در نماز مثلا نگاه به نامحرم حرامه یا
دو عمل خود، یعنی یک عمل تصرف از آب استفاده کردن برای وضوع، اون تصرف حرام که قطعا حرام و مبغوضه صلاحیت تقرب نداره.
اونم مبنایی، این هم مبنایی
بنام بر ترتب نماز صحیح میشه. بله، بنام بر ترتب نماز صحیح میشه، مطلبی جدایی بعد از که از مرحله مهم گذشتیم. در یک آن ترتب معناش اینه که یک مرحله رو گذشتی به مرحله دوم. در یک آن ترتب نیست، در یک آن شیء مبغوض صلاحیت تخرج نداره. در زن عزیزان فردا لطف کنم تشریف بیارن، غیبت داشتم فردا رو غیبت نکنم، ممکنه یک چیزی و چیزی آقای تازه‌وارتون
به همسایه هم من بکی بیارم
برای سلامتی آقای اوزای